کیهان: در پوشش مذاکره با آمریکا برای دشمن کوچه باز نکنید. کیهان: متن پیشرو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. نگاهی به خط رسانه‌ای طیف غربگرای داخلی و رسانه‌های زنجیره‌ای نشان دهنده حرکت خزنده آنان برای تطهیر غرب پس از سال‌ها بی‌تعهدی آنان نسبت به برجام و اقدامات خصمانه‌ای است که در طی دهه‌های متمادی نسبت به ملت ایران روا داشتند. حرکت خزنده‌ای که پیشتر سردار شهید هاش قاسم سلیمانی آن را به کوچه دادن به دشمن و بدترین نوع خیانت تعبیر کرده بودند. مذاکره و مودت با دشمنان مدارا. این تیترها تنها بخشی از خط رسانه‌ای طیفی است که بار دیگر پس از تجربه‌های شکست خورده متمادی و تنها به فاصله 6 سال از مرگ برجام مجدداً کشور را به کرنش در برابر خواسته‌های غرب توصیه می‌کند. این طیف با بستن چشمان خود در برابر تاریخ هموار ساده‌لوحانه‌ترین و ابتدایی‌ترین جواب را در برابر هر مسئله‌ای معرفی می‌کنند. راهبرد همیشگی عقب نشینی و کرنش آنان، 9 در برجام، 9 در بروکسل و صدآباد و 9 در گفتگوهای انتقادی و حسن نیت دولت سازندگی در برابر بوش پدر، هیچگاه منجر به توافقی که منافع ملی ایران را تامین کرده و غرب را به وفای به تعهدات خود مجبور سازد، منجر نشده است. آنان در حالی حرف با واژه‌هایی همچون مدارا و مودت، کشور را به عقب نشینی در برابر خواسته‌های ظالمانه غرب تشویق می‌کنند که به خوبی به بدعهدی آمریکا و اروپا در برابر تمام تعهدات خود اذعان دارند. این توصیه‌های ساده اندیشانه به شکلی است که انگار گویندگان و واضعان آن در دنیایی خیالی سیر می‌کنند. کارکشتان در سازمان‌های بین‌المللی پس از تضییع چند باره منافع ملی ایران در تجربه‌های شکست خورده خود و بدون در نظر گرفتن منطق حاکم بر روابط بین‌الملل کنونی که حقوق و نهادهای بین‌المللی را تنها و ابزاری در دست هژمون و سلطه‌گران بدل ساخته، مجدداً حرف از مذاکره جدید می‌زنند. این رسانه‌ها در حالی با ذوق زدگی از طرح مودت و اشتیاق به مذاکره با دولت آمریکا سخن به میان می‌آوردند که حتی یک شاهد تاریخی از پیروزی این قبیل توصیه‌های ساده اندیشان نیاورده و نمی‌توانند بیاورند. در ذیل به قسمتی از این ساده اندیشی‌ها اشاره می‌کنیم. سرنوشت طرح مودت رضاخانی چه شد؟ بهبود روابط با همسایگان و همگرایی بیشتر کشورهای اسلامی گرچه از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی و اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی است، ولی مودت واقعی را بیش از مدعیان کنونی دولت شهید رئیسی به واقعیت نزدیک کرد. مودت واقعی و بدون شعاره و طرح‌های ساده اندیشانه در طول 3 سال دیپلماسی هوشمندانه و سیاست همسایگی شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان منجر به برقراری مجدد رابطه با عربستان سعودی و بهبود در روابط ایران با کشورهایی همچون ترکمنستان شد که با شاهکار ژنرال‌های دولت برجامی این روابط تخریب شده بود. جدای از درستی سیاست همسایگی، طرح ساده اندیشانه ای همچون مودت بیش از این که به ذهن دانشمندان برجامی برسد، پیشتر و در سال 1316 به ذهن کارگزاران رژیم پهلوی اول و رضاخان رسیده بود. نتیجه ساده اندیشی رضاخان در آن دوران و توافقی که به قیمت واگذاری مناطق مهمی همچون آغریداغ و آرارات به ترکیه، دشت ناامید به افغانستان و کنترل اروندرود به عراق منجر شد. نه تنها به عدم تعرض بین 4 کشور و عدم مداخله در امور داخلی هر یک از اعضا بدل نگشت که پایه‌گذار مزلات ژئوپلیتیکی شد که امروز پس از 83 بیش از هر زمانی خود را نمایان ساخته است. برای درک عمق ضرباتی که مودت رضاخانی به کشور وارد ساخت، باید به نقش نوار آغریداغ و آرارات در همسایه شدن ترکیه و جمهوری آذربایجان و قطع دسترسی تجاری راحت و سریع ایران به ایروان پایتخت ارمنستان، نقش دشت ناامید در مناقشات آبی کنونی میان ایران و افغانستان و خوشسالی استان سیستان و بلوچستان و نقش امتیاز کنترل اروندرود در ادعاهای واهی سابق عراق بصری نسبت به این رودخانه اشاره کرد. جالب تر اینکه رضاخان نیز درست همچون تعابیری که دانشمندان خودخوانده درباره برجام به کار می‌بردند، در سخنان خود در افتتاحیه دوره 11 مجلس شورای ملی عنوان داشته بود: پیمان صدآباد در مشرق زمین بی سابقه بوده و در این هنگام که امور عالم مشوش است، مدد بزرگی به بقای صلح جهان خواهد بود. مودت واقعی میان کشورهای منطقه نام با طرح‌های ساده اندیشانه به دور از واقعیت که در عمل به واسطه سیاست هوشمند شهید رئیسی به سمت تحقق پیش رفت. آیا آمریکا و اروپا حاضر به مذاکره برابر هستند؟ سؤالی که طیف غربگرای داخلی و رسانه‌های زنجیره‌ای آنان در ماه‌های گذشته به کرات از آن طفره رفتند. این است که آیا آمریکا و اروپا در برابر پالس‌های متعددی که در داخل دولت درباره مذاکره مجدد ارسال می‌شود حاضر به عقب‌نشینی از رویکرد خصمانه خود هستند؟ تجربه حسن نیت دولت 14 به مذاکره با 3 کشور اروپای غربی، انگلیس، آلمان و فرانسه و نماینده اتحادیه اروپا، نه تنها منجر به کوچکترین اصلاحی در رویکرد خصمانه آنها نداشت، که بالعکس شاهد افزایش فشارهای آنان به ایران به واسطه ادعاهای واهی جدیدی است که کذب بودن آن حتی از سوی افراد زیرفت به آن همچون رئیس جمهور اوکراین بارها اذعان شده است. آنان در برابر سیگنال‌های مثبت متعددی که در طی 4 اخیر از سوی دولت 14 ارسال شده است، نه تنها واکنش مثبتی نداشتند که هر کدام از این سیگنال‌ها را با اقدامی خصمانه جواب دادند. در ذیل به قسمت کوچکی از اقدامات خصمانه اروپایی‌ها تنها در طی 3 اخیر اشاره کرده ایم. اتحادیه اروپا در روز 23 مهر 1403 با اعمال تحریم‌های تازه علیه افراد و نهادهای ایرانی، 3 شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان و سهارا نیز به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. اتحادیه اروپا در روز 26 مه 1403 بیانیه ضد ایرانی مشترکی را به همراه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانه ایرانی منتشر کردند. آنان در این بیانیه در اقدامی گستاخانه و بی‌سابقه از لفظ اشغالگر در مورد حاکمیت ایران بر جزایر سگانه استفاده شد. شورای اروپا در روز 28 آبان 1403 اعلام کرد که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 1 فرد و 4 نهاد ایرانی و روسی را به بهانه نقش داشتن در انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تحریم کرده است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز 2 آذر 1403 قطعنامه پیشنهادی ترویکای اروپایی شامل آلمان، فرانسه و انگلیس به همراه آمریکا را به تصویب رساند. حرکت اروپایی‌ها به سمت فعالسازی مکانیزم ماشه و صحبت آنان درباره استفاده از این سازوکار محشر دانشمندان برجامی نیز نشانگر روندی است که از دل آن مذاکره و تفاهمی به نفع ملت ایران انتظار نخواهد رفت. آمریکا نیز نه در ماه‌های اخیر برخلاف تلقی طیف غربگرای داخلی هیچ نشانه‌ای از بازگشت به تعهدات خود در برجام نشان نداد و سیاستمداران دولت بایدن و همچنین دولت مردان احتمالی جدید آمریکا بر ادامه سیاست خصمانه خود در برابر ایران تاکید کردند. سخنگویان دولت بایدن که سوپرمن مدعیان اصلاحات به شمار می‌آید حتی در واکنش به پیروزی پزشکیان نیز از ادامه سیاست‌های خود در قبال ایران خبر دادند. آمریکای بایدن در طی ماه‌های اخیر به کرات تحریم‌های جدیدی را علیه کشورمان وضع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در واپسین اقدامات خود در طی هفته‌های اخیر روز 5 شنبه 29 در بیانیه‌ای اعلام کرد 4 نهاد و 3 کشتی دخیل در تجارت نفت و پتروشیمی ایران را تحریم می‌کند. این نهادها و کشتی‌ها میلیاردها دلار درآمد برای حکومت ایران ایجاد کردند. همزمان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز از تحریم علیه 4 نهاد در حوزه‌های مختلف که در انتقال نفت ایران نقش دارند خبر داد. این تحریم‌ها بخش بسیار کوچکی از اقدامات دولتی بود که مدعیان اصلاحات آن را متضاد ترامپ دانسته و از پیروزی او در سال 2020 میلادی با ذوق زدگی یاد می‌کردند. جالب‌تر این که آنان اکنون نیز کشور را به مذاکره با ترامپ دعوت می‌کنند. طفر رفتن از پاسخگویی یکی از معضلات بزرگ سیاست در ایران که کشور را در معرض خسارت قرار داده، فرار مسئولان از پاسخگویی است. بانیان برجام که اکنون با تلقی غلط از جامعه، سکوت ناشی از شرم خود را شکستند، باید به این سوال پاسخ دهند که نتیجه تنها پروژه آنان در دولت‌های 11 و 12 یعنی برجام چه بود و با چه پشتوانه تاریخی از مذاکره مجدد به سبک برجامی سخن به میان می‌آورند. در شرایطی که برجام نه تنها انتفاعی را برای ملت به همراه نداشت که کشور را به شکل یکجانبه در برابر موجی از تعهدات بدون دستاورد قرار داد، گزیده شدن مجدد از سیاست ورزی برجامی سوالات جدی و قضاوتی تاریخی از سوی ملت ایران را به همراه خواهد آورد. بانیان برجام که امروز نیسای در سلطه بر پزشکیان دارند و طیفی که مجدداً کشور را در اوج فشارهای اروپا به مذاکره با غرب در این بازه زمانی دعوت می‌کند، چه تضمینی برای وفای آنان به تعهدات خود دارند؟ آنان همچنین باید به سؤال دیگری نیز پاسخ دهند. مذاکره مجدد با آمریکا و اروپا در شرایطی که سازوکارهای برجام پس از 6 سال نه تنها آنان را به اجرای تعهدات خود مجبور نساخته که ما را به واسطه مکانیزم ماش تحت فشار قرار داده. چگونه میتواند از امتیازدهی به طرف مقابل جلوگیری کرده و منافع ملت را به همراه داشته باشد؟ بانیان برجام و طیف غربگرای داخلی اساساً چه دستاوردی را از برجام شاهد بودند که امروز مجدداً کشور را به تکرار همان روند دعوت می‌کنند؟ اگر در شرایط فعلی که غرب رویکرد خصمانه را برگزیده و به زعم خود با فشار بیشتر به دنبال امتیازگیری بیشتر است، نمیتوان تضمینی برای وفای آنان به تعهدات خود برخلاف روند برجام گرفت و اگر نمیتوان تضمینی برای مذاکره برابر داشت، به نظر میرسد عدم ورود به زمین بازی جدیدی که غربی ها تا 19 اکتبر 2025 روز پایان قطعنامه 2231 ترسیم کردند و بی توجهی به چمخ‌سازی غرب از مکانیزم ماش هوشمندانه ترین راهبردی است که میتوان دنبال کرد. برخلاف تفره رفتن برجامیان، کارنامه درخشان دولت شهید رئیسی در حوزه سیاست خارجی پیش روی هر ناظر منصفی قرار دارد. سیاست خارجی هوشمندانه، چند وجهی و چند جانبه دولت 13 که نگاه ویژه‌ای به فرصت‌های منطقه‌ای و جهان غیر غربی داشت، در کنار ادامه مسیر مذاکره عزتمندانه با غرب، کشور را معطل کرشمه‌های طرفین غربی نکرد. نتیجه سیاست خارجی دولت 13 افزایش فروش نفت کشور از 200,000 بشکه در روز دولت برجام به بیش از 1,800,000 بشکه در روز بود. عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای، عضویت رسمی ایران در گروه بریکس، امضای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا EAEU، ایجاد مقدمات عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، راه اندازی کریدور شمالی جنوب، امضای موافقتنامه جامعه همکاری اقتصادی با چندین کشور، کسب تراز تجاری مثبت در تعامل اقتصادی با 84 کشور، تحول در دیپلماسی منطقه‌ای و روابط با کشورهای همسایه و تنها بخشی از کارنامه موفق دولت شهید رئیسی در سیاست خارجی است. ما امروز با افتخار از سیاست خارجی شهید رئیسی و دستاوردهای ملموس آن در حوزه فروش نفت، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش صادرات کشور، تراز تجاری مثبت ایران و بهبود روابط با کشورهای همسایه می‌گوییم. ما از ترمیم رابطه با ترکمنستان در دوران شهید رئیسی پس از خرابی‌های ژنرال‌های دولت 11 و 12 می‌گوییم. آیا طرفداران و بانیان برجام قادر به شمردن دستاوردهای نداشته برجام هستند؟ آیا قادر به پاسخ به این سوال هستند که چرا فتح الفتوح ادعایشان به سرعت با خروج بیکیفر آمریکا به شکست انجامید و کشور را در وضعیت بد سال‌های پایانی دولت 12 قرار داد؟ کافی است نگاهی به سخنان اخیر ظریف در گفتگو با ایرنا بیندازند تا ناجوانمردی آمریکا و به خصوص اروپا در دوران پس از خروج آمریکا از برجام را این بار از زبان یکی از بانیان برجام شنوا باشند. برجامی که ظریف معتقد بود آمریکا قادر به خروج از آن نیست و روحانی آن را معجزه الهی می دانست.